بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا النبي والمقاسم محمد.
الله صل على محمد
وعلى بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. هم با توجه به مناسبت این ایام و لیالی و هم با توجه به این که درباره عظمت و شرافت و قداست و تنزه وجود اقدس حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم کمتر گفته شده و می شود، نکته ای را به این مناسبت خدمتتون تقدیم می کنم. آنچرا که مسلمان ها به ویژه شیعیان هم در جوامع ربایی هم در معثورات و فضائل و مناقب گفتند و شنیدند مربوط به خاندان پیامبر علیه السلام هست. بسیاری گمانشون بر این است که اخص و اشرف آیات قرآن درباره فضائل و مناقب خاندان پیامبر علیه السلام هست. بر حسب ظاهر هم زیارتنامه ها و ادبنامه هایی که در جوامع ربایی شیعه وجود داره عمدتا مربوط به خاندان پیامبر علیه السلام هست، مانند زیارت امین الله، زیارت آل یاسین، زیارت جامعه کبیره، عمدتا درباره خاندان پیامبر علیه السلام هست یا درباره وجود اقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چیزی گفته نشده است، یا اگر گفته شده است چنان اندک و مختصر است که نسبت به فضائل و مناقب خاندان آن حضرت گویی چندان جلب توجه نمی کند، در حالی که مسئله دقیقاً وارونه است. خاندان پیامبر علیه السلام با اینکه محیط بر همه عوالم هستی از طبیعت و نفس و مثال، ملکوت و جبروت و عوالم فراتر از آن هستند، ولی نسبت به وجود مبارک پیامبر همچون ظل آن حضرت، سایه و فرع آن حضرت هستند. به تعبیر دیگر نسبت وجودی و معرفتی خاندان پیامبر علیه السلام نسبت به وجود اقدس حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم همانند نسبت وجود مقدس یا اقدس پیامبر نسبت به وجود متعالی خدای متعال هست. همچنان که وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به خدای متعال نه کسر وجودی است و نه سهم معرفتی، اگرچه نسبت به سایر مراتب عالم هستی هم قادر است و هم محیط است علی کل شی. نسبت خاندان پیامبر علیه السلام هم همین گونه است، یعنی نسبت به وجود مبارک پیامبر نه کسر وجودی تشکیل می دهند و دارند و نه حظ معرفتی دارند، اگرچه نسبت به سایر عوالم هستی هم قادرند و هم محیط علی کل شی. توضیح بیشتری رو که خدمتتون عرض کنم اینه که در همه علوم از جمله در علوم عقلی گفته شده است. علوم عقلی هم هم مباحث فلسفی، هم عرفانی، هم آنچه که نتیجه ادراکات عقلانی و استدلالها و براهین است و هم آنچه که نتیجه شهود یا مشاهدات و کاشفات و معاینات است گفته شده است که مراتب عالم هستی که اصطلاح هم بهش میگن تعینات هستی، عبارت است از اسفل سافلین و فروترین درجه هستی که از وجود و کمال وجود تنها نامی دارد. همین عالم طبیعتی که ما داریم زندگی میکنیم، این عالم طبیعت نامتناهی است و نامتناهی فلسفی است، نه نامتناهی ریاضی، یعنی هیچ گونه حدی و اندازه ای ندارد. این عالم طبیعت که نام وجود رو فقط داره، سهم از وجود ندارد، سایه وجود هست، ظل وجود، اونم با چندین و چند واسطه دارد، این اندازه بزرگی و عظمت دارد، نامتناهی است. هر عالم دیگری که فراتر از اون هست، حالا بگیم عالم مثال و نفس و عالم عقل، یا بگیم نه آسمان اول، دوم، سوم و همینطور تا آخر، این مراتب تعینات عالم هستی یا مراتب وجودی عالم هستی بدون استثناء همه این مراتب مطلقند و هیچ گونه قیدی و حدی ندارند و همین خاطر است که نامتناهی هستند. البته یه نکته رو تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که نمیخوام خیلی درباره صحبت کنم، شاید در یه جای دیگری مناسبت دیگری عرض کنم خدمتتون، اینه که نه فقط جهان طبیعت نامتناهی است و مطلق است و هیچ گونه قیدی و حدی و اندازه ای ندارد، بلکه وجود تک تک موجودات جهان طبیعت همین گونه هستند. اون تعبیری که امیر المؤمنان صلوات الله و سلام علیه بر اثر نقل فرمودن که اتزعم انک جرم صغیر و فی کن تول عالم الاکبر، گمان نکنید که شما شیء کوچکی هستید بلکه اونقدر بزرگی است که عالم اکبر، که عالم هستی با همه مراتب تعینات، یعنی همه زمین، همه آسمانها، همه ملکوت و همه جبروت منتوی در وجود توست. وقتی منتوی که بود، یعنی هیچ بخشی از بخشهای وجود تو را شامل نمی شود، بلکه همانند عکسی است که در آینه منعکس شده است. این سخنی رو که امیر مؤمنان علیه السلام بر حسب نقل در مورد انسان بیان کرده است، در مورد همه موجودات قابل گفتن است. تفاوت در این است که آنچه که در مورد انسان به گونه تفصیلی یا در مرتبه از مراتب به گونه تفصیلی گفته می شود، در باره سایر موجودات و اشیا به گونه اجمالی گفته می شود. و الا ذره ذره عالم شامل همه هستی است بدون اینکه قیدی داشته باشن. از این میگذریم فعلا، پرانتز بسته. اینو داشتم میگفتم که تک تک مراتب عالم هستی، چه عالم طبیعت، چه آسمان اول، آسمان دوم و همینطور ادامه پیدا کنه تا برسه به اون تعینات سگانه وجودی، هر کدام از اینها مطلقند و هیچ گونه حد و قیدی ندارد. تفاوت این مراتب با یکدیگر، نکته دقیقی میخوام خدمتتون عرض کنم، همینه. تمام عرایض بنده به همینجا محدود میشه. نکته دقیق اینه که ضمن این که تمام مراتب عالم هستی مطلقند و هیچ گونه قید و حدی ندارند، بلکه محال است که قید و حد داشته باشند، چون قید یا به وسیله وجود است، این لازمش اینه که چیزی به وجود خود مقید شود و محال، یا قید امر عدمی است، لازمش این است که چیزی با عدم قرین و ترکیب شود. و این هم تناقض است و محال. بنابراین تمام مراتب عالم هستی مطلقند و هیچ گونه حد و اندازه‌ای ندارند. بنابراین کمالات تمام مراتب عالم هستی بی حد و اندازه است، بی حد و اندازه عقلی نه تجربی. ولی این مراتب یاد شده که عناوین مختلف داره، یا تحت عنوان آسمان ها میاد، یا تحت عنوان ملکوت جبروت میاد، گاهی در تحت عنوان عرش و کرسی میاد، تحت عنوان قربه های مختلف میاد و مانند اینها، هر کدوم از اینها رو که نسبت به یک مرتبه بالاتر از خودشان بسنجیم مقید خواهند بود. ولی مقید به چی؟ نکته مهم اینه، پس اولا همه مطلقند، یعنی جهان و طبیعت مطلقه، موجودات جهان و طبیعت هم مطلقه که گفتیم که حالا ما فعلا درباره صحبتی نداریم. آسمان اولا بی حد و اندازه است، دوم هم همینطور، ملکوت هم همینطور، جبروت هم همینطور و همینطور ادامه بدی در مرتبه واحدیت خدای متعال، احدیت خدای متعال، تمام اینها مطلقند، هیچ گونه قیدی ندارند، نه قید درونی دارند نه قید بیرونی. ولی وقتی این مراتب رو با مرتبه بالاتر که میسنجیم، چون هر مرتبه فرودینی نسبت به مرتبه فرازین ظل است، سایه است، رشحه است، یا وجهی از وجوه آن است، نه تمام آن، بنابراین نسبت به مرتبه فراتر میشود مقید. پس اونی رو که گویی هیچ گونه قیدی، حدی، اندازه‌ای ندارد، ذات اقدس اله تبارک و تعالی است که فراتر از او چیزی نیست. این نکته. نکته دوم اینه که تکمیل و دنباله همین خواهد بود، اینه که ذات خدای متعال بگونه است که هیچ چیز درباره او نمیتوان گفت، نه میتوان اسمی برای او آورد، نه رسمی، نه وصفی، نه تعریفی و مانند اونها. ولی در این حال که هیچ اسم و وصف و مانند اونها ندارد، جامع تشبیه و تنزیه است، یعنی هم مسبح است و هم مقدس است و هم علا کل شیء شهید، علا کل شیء محیط، جمع میان تشبیه و تقدیس. بهترین تعبیر هم در میان تشبیه و تقدیس برخی از ذکرهاست، مانند سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، جمع کرده بین تشبیه و تقدیس. یعنی ضمن این که هر چی رو که ما در مورد خدای متعال بگیم نادرسته است، ولی هر چی درباره او بگیم از جهتی درسته است. اینو بشکن مقام ذات خدای متعال. ذات خدای متعال هم مطلق است، هم به مطلق بودن مقید نیست، و هم به ظهور و تجلی در همه موجودات مقید نیست. یعنی ذات خدای متعال تو هیچ چیز ظهور پیدا نکرده، گویی تعبیر اینجوریست، هیچ جا ظهور و تجلی پیدا نکرده. این نمیشکن ذات خدا، غیب خدا یا تعبیرهای مشابهش. البته بر این اساس وقتی که خدای متعال وصف نداره، توصیف نداره، اسم و رسم و منندونا نداره، هر چی که درباره خدای متعال بگیم در واقع درباره او نگفتیم، و هر چی که درباره او نگفتیم در واقع درباره او گفتیم. هر چیزی که در ذهن ما، زبان ما، وجود ما، قلب و روح ما می گنجد، آنگاه به زبان ما یا عمل ما جاری می شود، محدود است، بنابراین به خدای متعال نمی توان نسبت داد. پس خدا مقدس است، مسبح است، هر چیزی که درباره او گفته شود. ولی در این حال، در این حال که مسبح و مقدس است و هیچی درباره او نمی توان گفت، تمام ظهورات عوالم هستی، تمام کمالات موجودات عالم وجهی از وجوه او هستند و هیچ موجودی و هیچ چیزی از غیر او هیچ چیز ندارد، چون غیری وجود ندارد تا کسی از اون غیر چیزی داشته باشد یا نداشته باشد. بر این اساس خدای متعال، ذات خدای متعال مطلق است از هر گونه قیدی، حتی قید اطلاق، حتی قید ظهور، قید تجلی، قید سریان و مانند آن. خب اینو که در بارش ما هیچی نمیتونیم بگیم. بر همین اساس هم هست که تمام اون چیزی که در مورد در باری خدای متعال در قرآن گفته شد، اینا توصیف ذات غیبی خدای متعال نیست. ذات غیبی خدای متعال اجل و اقدس و اجلای از معروفیت برای عارف یا معبودیت برای عابد است. پس هیچ متکلمی در باره اون سخن نمیگه، پس هیچ بینندهی به اون نگاه نمیکنه، پس و همینطور تا آخر. این اولین مرتبه که چیزی دربارش نمیتوان گفت. هرچی رو که بگیم در واقع مثل نگفتن است، و هرچی رو که نگیم چون گفتن است. خب اینو کار نداریم. اون نکته مهم اینه که پس از ذات خدای متعال اولین مرتبه یا اولین وجود یا اولین موجود به زبان اهل علم خاص خودش احدیت خدای متعال هست. به تعبیر دیگر میگم وجود به شرط لا، یعنی وجودی که منزه هست، مقدس هست و هیچ گونه توصیفی و مانند آنها ندارد، ولی مانند مرتبه قبلی نیست که هیچ گونه قیدی نداشت، حتی قید سریان و اطلاق. این مرتبه مطلق است و مقید به این مطلق بودن است، یعنی بی حد است و به این بی حد بودن محدود است. برای همینه که آن اندازه، اگر نگیم به تمامه، آن اندازه که درباره این مرتبه از وجود میتوان تنزیه و تقدیس کرد نمیتوان تشبیه کرد. این یک تعبیر. یک تعبیر دیگر اینه که در مورد این مرتبه از وجود تنها میتوان تسبیح و تقدیس کرد، نه چیزی دیگر. تشبیه امکان پذیر نیست، توصیف امکان پذیر نیست. به خاطر همین نکته است که ما در زیارتنامه ها ادعیه اوراد و مانندون ها برای این مرتبه که مرتبه احدیت خدای متعال و به تعبیر دیگر مرتبه تعین حضرت ختم مرتبت و حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، هیچ چیز گفته نشده است، یا گفته نشده است، یا چون گفته نشده است هست. سر این که توصیف نداره حضرت اینه، در حالی که خاندان پیامبر علیه السلام زیارت جامعه کبیره دارن که تمام اوصاف و کمالات اونها رو در حدی که در فکر و زبان بشری قابل گنجایش هست بیان شده است. در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشری از اعشار اون هم گفته نشده است، بلکه هیچی گفته نشده است. سرش در این است که او صاحب مقام احدیت، بلکه خود مقام احدیت است. مقام احدیت مقید است به توصیف نشدن، به تنزیه شدن، به سلب کردن هر گونه وصفی از او. در نتیجه چیزی نمیتوان گفت. و اگر تعبیر دیگری رو خدمتتون عرض کنم که دقیق تر هست، اینه که بر اساس این تصور و این نکته رو خدمتتون عرض کردم، تمام قرآن از آغاز، از بای بسم الله تا انتهای قرآن بدون استثناء توصیف این مقام احدیت یا وجود اقدس حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم است. از اون نکته ها، چون تمام قرآن برای توحید است، توحید هم یعنی همین بیان مرتبه احدیت خدای متعال. پس نه فقط سوره قل هو الله سوره توحید برای احدیت است، نه فقط سوره قدر برای احدیت است، نه فقط سوره حشر، سوره حدید، مسبحات و مانند اونها برای احدیت است، بلکه از آغاز قرآن تا انتهای قرآن برای توصیف توحید خدای متعال و در نتیجه برای بیان اولین تعین خدای متعال که حضرت ختم مرتبت است. اون تعبیر که در روایات وجود داره که اول ما خلق الله روحی، اول ما خلق الله نوری، و این روایات روایاتی است که سند داره و درسته. و اول ما خلق الله العقل که اون سند نداره، در اینو که خیلی هم شهرت داره سند نداره. این که اولین موجودی رو خدای متعال آفریده، اولین تعین خدای متعال، اولین تجلی و وجه خدای متعال، نور پیامبر، روح پیامبر، و تمام آیات قرآن در وصف مقام نورانیت و روحانیت آن حضرت است. به این جهت و به این نکته خدمتتون عرض کردم که مربوط به مقام، بالاخره مربوط به مقام توحید هست. حالا چه احدیت بگیم چه واحدیت بگیم که درست احدیت مقام احدیت خدای متعال هست، بنابراین تنزیه غلبه دارد، تشبیه یا وجود نداره یا مغلوب است، تنزیه و تقدیس غلبه دارد. اما در مورد خاندان پیامبر علیه السلام مرتبه بعد از احدیت است. اگه در مورد خدا، اگر ما عبارت رو اینجوری خونیم، مثلا آیه کریمه رو که داریم که هو الذی فی السماء الهان و فی الارض اله، اگر اینجوری خوندیم داریم درباره مقام احدیت خدای متعال صحبت میکنیم، یعنی داریم درباره فضائل و مناقب حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم حرف میزنیم. اما اگر نه، گفتیم که هو الذی فی السماء سماء و فی الارض ارض، که او کسی است که در آسمان آسمان است، در زمین زمین است، با انسان انسان است، با فرشته فرشته است. اگر این گونه گفتیم، در واقع داریم زیارت جامعه کبیره میخونیم و در وصف خاندان پیامبر علیه السلام میخونیم. اگر اون تعبیری رو که در زیارت جامعه کبیره میخونید که ارواحکم فی الارواح، اجسادکم فی الاجساد و همینطور قبورکم فی القبور، اگر اینجوری گفتیم که تعبیر دیگر اینه که روح شما در همه ارواح هست، ولی در این حال که در همه ارواح هست روح شماست، بدن اون حضرات در همه ابدان هست، ولی در این حال که در همه ابدان هست بدن شماست، و همینطور بقیه موارد، ظاهر شما در همه ظواهر هست ولی ظاهر شماست. اگر اینجوری گفتیم داریم درباره خاندان پیامبر علیه السلام اظهار ادب میکنیم. اما اگر گفتیم نه، ارواح کن فی الارواح، ارواح شما در این حال که در همه ارواح هست ولی ارواح شما نیست، روح اوست، ابدان اونها در این حال که در ابدان شماست ابدان شما نیست، ابدان اونهاست، در واقع داریم در وصف و شرح قداست یا اقدسیت حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم چیز میگیم و عرض ادب میکنیم. نتیجه حرف بنده این شد که با توجه به این توضیح خدمتتون عرض کردم، دنبال زیارت نامه مسند برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نباشید. وجود زیارت نامه برای اون حضرت یعنی داشتن مقام سرایانی، نه مقام اطلاقی، یعنی داشتن مقام واحدیت و نه احدیت. این دو نکته رو مد نظر داشته باشید که اگر پیامبر رو فرمودیم در هر چیزی همان چیز است، باید زیارت نامه داشته باشه. اما اگر گفتیم در هر چیزی خودش است، نباید زیارت نامه داشته باشه. حالا شما کتابهای ادعیه و اورات و مزارات و مانند اینها نگاه کنید، ببینید که اولا زیارت نامه برای اون حضرت وجود داره یا وجود نداره، ثانیا زیارت نامه وجود داره، زیارت نامه است در شأن اون حضرت و برای بیان حقیقت اون حضرت، مانند زیارت جامعه کبیره که در مورد شأن و حقیقت خاندان پیامبر هست، یا اینکه نه در مورد بدن اون حضرت و حرفا و گفته ها و اوصاف عرفی اون حضرت و عوامانه اون حضرت، یعنی اون چرا که مخاطب به اون نسبت میده هست. قطعا به نتیجه دوم خواهید رسید. فقط نکته رو که جلوتر خدمتتون عرض کردم تأکید کنم که با توجه به اون چرا خدمتتون عرض کردم، تمام قرآن وصف پیامبر است، پس دنبال وصف دیگری غیر از آن نگردید، مگر آن که آن وصف دیگر شرح و تفسیر اوصاف قرآنیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشه. اما برای خاندان پیامبر به خاطر اینه که در همه جا هستن، در همه مراتب، ضمن این که در همه مراتب هستن عین همون مرتبه هستن، بنابراین هم قابل توصیفن، ولی قابل توصیف نه این که برای ما قابل توصیف، ما توانایی توصیف اونها رو نداریم، فقط توانایی توصیف اونها رو نداریم، ما الان مثال رو نمیتونیم توصیف کنیم، نفس رو نمیتونیم توصیف کنیم، هر چیزی که ماهیت نداشته باشه ما نمیتونیم تصور کنیم، چنان کالا جای دیگری با زمین فراهم میشه. نکته رو خدمتتون خواهم گفت. بنابراین این که ما نمیتونیم توصیف کنیم اون امری است، این که اصلا توصیف ناپذیرند، این حرف دیگری است. خب دیگه خیلی وقت نمیگیرم. پروردگار و مقربان درگاهت قسمت بودیم، توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما، همراهی و همپایی و تشبه و سنخیت به حضرت حبیبت و خاندان مطهرشون نصیب و روزی ما بفرما به نبی و آله صلوات فرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.